ساعت 11:30 است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سیاه‌سفید از رادیو فرهنگ باشید.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقا از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین، اختراع اول رو با هم میشنویم.
سگ‌ها حیوانات جالب با شامه تیز هستند که تو خیلی از موقعیت‌ها به داد آدم‌ها میرسن، اما این سگ یه چیز دیگه است. این چهارپای شگفت‌انگیز به نام سگ گنده یه ربات مقاوم و قدرتمند برای حرکت در ناهمواری‌های سخت و صعب العبوره. اون میتونه از تپه‌های سنگی و گلی و هر چیز دیگه‌ای که سر راهشه به راحتی گذر کنه. حتی اگه یه نفر تا اونجا که میتونه محکم به این ربات در حال راه رفتن ضربه بزنه، سگ گنده تعادلش رو از دست نمیده و خیلی بهتر از سایر سگ‌ها میتونه به راهش ادامه بده. قدرت بدنی اون اونقدر زیاده که حتی میتونه بیشتر از 300 پوند کشتی رو جابجا کنه. به نظر میاد این سگ گنده بیشتر برای مقاصد نظامی ساخته شده.
اختراع اول رو شنیدی. نظر شما درباره این اختراع سیاه یا سفید؟ باور میکنید چنین چیزی ساخته شده باشه؟ حالا وقتش رسیده که اختراع دوم رو بشنوی.
در سده‌های گذشته انسان‌ها از ابزارهای زیادی به عنوان سلاح و یا ابزار شکار استفاده می‌کردند که یکی از محبوب‌ترین اونها تیر و کمان بوده. در بیشتر جوامع انسانی آموزش استفاده از تیر و کمان به جوان‌ترها برای ادامه زندگی مسئله مهمی بوده. اما با گذشت زمان و پیدایش فناوری، ابزار بسیار پیشرفته‌ای برای جنگ و شکار اختراع شد که جای تیر و کمان رو گرفت. جالبه که حالا در عصر فناوری‌های عجیب رباتی اختراع شده که میتونه با استفاده از تیر و کمان اهداف مختلف رو نشونه بگیره و تیر پرتاب کنه، اونم با دقت بالا.
اختراع دوم رو هم شنیدی؟ آیا واقعاً ربات تیرانداز اختراع شده؟ حالا وقتشه که سومین اختراع رو بشنویم.
براتون پیش اومده که وقتی پنجره اتاق رو باز میکنید یهو یه پرنده کوچولو با سرعت وارد اتاق بشه؟ اینجور مواقع معمولا اون پرنده اونقدر خودش رو به در و دیوار میکوبه تا بتونه دوباره راه خروج رو پیدا کنه و از پنجره به بیرون بپره. اما ممکنه میونه این همه تقلا پرنده آسیب ببینه یا کلی طول بکشه تا بتونه دوباره به آغوش آسمون برگرده. مخترعان برای حل این مشکل دست به کار شدن و سیستم علامت دهنده‌ای رو ساخته و روی پنجره نصب کردن که با فرستادن سیگنال‌های قابل مشاهده برای انواع پرندگان اونها رو به سمت راه خروجی هدایت می‌کنه. این سیستم در ابعادی در اندازه یک جعبه کبریت در گوشه پایینی پنجره قرار می‌گیره و به محض اینکه دکمه‌ش رو فشار بدید شروع به پخش سیگنال‌های قابل دیدن می‌کنه.
سومین اختراع امروز رو هم شنیدی. آیا واقعا دیگه هیچ کبوتری برای پیدا کردن راه خروج با سر نمیده توی شیشه؟ به نظرتون چنین سیستمی اختراع شده؟ قبل از اینکه به شما بگم کدوم یک از این اختراعها راست بوده و کدوم یک دروغ، شما به 3558 پیامک بزنید و بگید دور کدوم اختراع خط سفید می‌کشید و روی کدوم اختراع خط سیاه. اختراع اول یعنی رباتی به شکل یک سگ پرقدرت، یا اختراع دوم یعنی ربات تیرانداز، و یا اختراع سوم یعنی سیستم علامت دهنده راه خروجی به پرنده ها. 3558 منتظر حدس‌های شما در سیاه سفید.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
و حالا وقت اون رسیده که ببینیم حدس‌های شما چقدر درست بوده. آماده هستید؟ اختراع اول یعنی سگ گنده پرقدرت که به راحتی از صعب العبورترین راه‌ها هم گذر می‌کنه. این اختراع عجیب کاملا واقعیه. این ربات دقیقاً به خاطر مقاصد نظامی و مأموریت‌های جنگی ساخته شده. پس دور اختراع اول خط سفید می‌کشیم. اما اختراع دوم یعنی ربات تیرانداز. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون این هم واقعیت داره؟ در جواب باید بهتون بگم که بله، دومین اختراع امروز هم واقعیه. اگه فکر کردین عصر تیرکمون تموم شده، کاملا در اشتباهید. پس دور اختراع دوم خط سفید میکشیم. و اما اختراع سوم یعنی سیستم علامت دهنده ی راه خروجی پنجره به پرنده ها. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون سومین اختراع این برنامه هم واقعیت داره؟ آخرین اختراع برنامه امروز کاملا تخیلیه. متاسفانه فعلا انسان‌ها درگیر اختراع وسایلی برای زندگی بهتر خودشون هستن. شاید بعدها نوبت به بقیه موجودات هم برسه. پس روی اختراع سوم خط سیاه بکشید. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. اگه حدساتون خیلی هم درست از آب در نیومد، ناراحت نباشید. در برنامه بعدی هم میتونید خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه بعد و حدسهای سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 16:41 دقیقه و 50 ثانیه است و خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 16:45 دقیقه است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپ اول از رادیو فرهنگ باشید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتابهای مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا از کتاب‌های حوزه روایت و داستان بشنوید. این هفته بشنوید از مجموعه داستان خواب‌های مشکوک نوشته مصطفی علیزاده. درخت ها کج شدند سمت من، آسمان با تمام سیاهیش پایین آمده، وزن پیدا کرده و خودش را روی شانه هایم انداخته. سگ ها نزدیکتر می آیند. دلم می خواهد گریه کنم. آقا جان باشد و دلداری هم بدهد. دلم می خواهد دیگر خواب نبینم. کاش میسم دیگر شبها به خوابم نیاید، صورت متلاشیش را نبینم. کسی انگار دورتر پشت سگ ها در تاریکی ایستاده است. سگ‌ها باز جلوتر می‌آیند، مثل کابوس‌هایم از دندان‌های بلند سفیدشان بزاق می‌چکد. دندان‌هایشان بزرگ و تیز است. می‌خواهم بنشینم روی زمین، نمی‌توانم. عقب عقب می‌روم. پشت پایم خالی است انگار. بوی خون تازه را حس می‌کنم. دوباره سر و صورت ترکیده میسم می‌آید جلوی چشم‌هایم، اما این بار حالتی معصوم دارد. مثل یک بچه، چشم‌هایش جوری بسته است انگار که خوابیده. مرگ صورتش را زیبا کرده. مرگ با صورت من چه می‌کند؟ بخشی از کتاب خوابهای مشکوک رو شنیدید، نوشته مصطفی علیزاده. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ماست. آقای علیزاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
من هم ممنون هستم که این ارتباط رو برقرار کردید.
خواهش میکنم. در مجموعه داستان شما 7 داستان هست با اسمهایی که حالا حداقل از روی اسمشون تا حدی فضا رو شاید بشه حد زد. یک جستجوی کابوسوار، مردی با کیف چرمی کهنه، ماه منیر خواب است، کاش که برسم و او باشد. اسمهای از این دست. یه مقداری در مورد فضای کلی کار و سبک نویسندگیتون توضیح می‌فرمایید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که توی مجموعه داستان خوابهای مشکوک، همونطور که از اسم کتاب هم برمیاد، در واقع عنصر مرکزی و موتیفی که تکرار شونده توی همه داستان ها عنصر خواب و رویا هستش و کابوس البته، و در تمام قصه ها این عنصر به شکلی خودشو تکرار میکنه. صرف نظر از مسئله خواب و کابوس، مسئله مرگ هم در بسیاری از داستان ها خودشو نشون میده. مسئله مواجهه با مرگ و نگاه به مرگ در اکثر داستان ها خودشو به شکلی ظاهر میکنه. تجربه خوابهای مشکوک برای خود من خیلی تجربه جالبی بود که حالا اگر صحبتش بشه من و وقتش بشه واجبی صحبت کنم.
خواهش میکنم. شما مطالعات گسترده‌ای در حوزه ادبیات کلاسیک داشته اید، ادبیات تدریس میکردید. چقدر میشه اثر ادبیات کهن ایران رو و مطالعه ادبیات کهن ایران رو در آثار شما دید و اصلا چه اندازه برای داستان نویس امروز این مطالعات رو مفید میدونید؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از ضعف‌های عمده داستان نویسی ما در واقع فراموش شدن متون کلاسیکمون هستش. خیلی از نویسندگان این روزهای ما به خصوص نویسندگان جوان ارتباطی با متون کلاسیک ندارن، جز اینکه نامی شنیده باشن و حالا جمله هایی ازش خوانده باشن، ولی اینکه با آنها زندگی کنن هرگز اتفاق نیفتاده. و بخش زیادی از ضعف های قصه گویی ما برمیگرده به همین بی ارتباطی و فراموش شدن متون داستانی کلاسیک ما.
یه پرسش دیگه هم در ادامه همین پرسش بپرسم، ادامه پاسختون رو با اون میتونید یکی بفرمایید. شما کارگاه داستان رفتید، فکر میکنم کارگاه داستان داشتید، جلسات داستانخوانی برگزار کردید، کافه داستان رو به هر حال تجربهش رو داشتید. محفل های داستانخوانی و کارگاه های داستان و اینها رو چه اندازه برای نویسندگان در آغاز راه مفید میدونید؟
خب من اول اون سوال قبلی رو تمام کنم، بعد به این نکته هم که در واقع این سوالی هم که گفتید بهش اشاره بکنم. من به خاطر این که با ادبیات کلاسیک خیلی دمخور هستم و مشهور هستم و دائما در واقع سرگرم مطالعه متون داستانی کلاسیک هستم، فکر میکنم که اثر خودشو در همین خوابهای مشکوک هم به شکلی گذاشته و در کارهای آینده هم اثرش در واقع برجسته تر خواهد بود. و این اثر در واقع مهمترین اثرش هم قصه گویی هستش و من تو مجموعه خوابهای مشکوک خیلی قصه گو هستم و سعی کردم که طرح و توطئه و ساختار در واقع پیرنگ داستان‌ها در واقع محکم و پرکشش باشه و امیدوارم که توی کارهای بعدی هم به شکل کامل‌تر این اتفاق بیفته که اینو من در واقع به نوعی وامدار ادبیات داستانی کلاسیکمون هستم. اما در مورد سوال اخیری که مطرح کردید، من فکر می‌کنم که کارگاه داستان نویسی برای آغاز کار یک نویسنده جوان حتما لازمه. یعنی نویسنده باید عناصر به مثابه آچار و پیشگوشتی در واقع و ابزار در واقع داستان نویسی فرا بگیره و در اختیار داشته باشه، اما خیلی زود بعد رابطه‌اش رو با این کارگاه ها قطع کنه و حالا با اون ابزاری که به دست آورده و بر اساس استعداد خودش دست به خلق داستان بزنه. اتفاقی که الان توی وضعیت جامعه ادبی ما، جامعه نویسندگان ما داره میفته اینه که میبینید که همه جای این شهر و این کشور پر است از کارگاه های داستان نویسی و کلاس های داستان نویسی که اساسا من فکر میکنم که تعداد اینها بیش از حد لازم هستش و به شکل، حالا من از سعی میکنم از تعابیر خیلی مثبت‌تر استفاده کنم، به شکل خیلی گسترده این کلاس ها پخش شدن و فعال هستن. من فکر میکنم علاوه بر الزام در واقع نویسندگان جوان به حضور در این کارگاه ها، کثرت اینها یکم عجیب هستش و من خودم شخصا هیچ وقت کارگاه داستان نویسی نداشتم. کلاس هایی که ما داریم در واقع کلاس های بازخوانی ادبیات کلاسیک برای داستان نویسان هستش.
بسیار عالی. یه اشاره خیلی ریزی کردید به کار بعدی، دوست دارین در مورد کار بعدیتون صحبت کنین؟
خدمتتون عرض کنم که من یک رمانی هست که در دست نگارش دارم و امیدوار هستم که تا زمستون تموم بشه این رمان. ماها سرگرمش هستم و مشغول و این رمان اگر بگویم که ملهم و متأثر از ساختار هزار و یک شب دارم اینو می نویسم اشاره به جایی کردم و داستان درباره در واقع یک مرد جوان عاشقی هستش که حالا در طول رمان در واقع در جستجوی در واقع اون کسی که در ابتدا عاشق شده حالا از ظاهر در واقع ناپدید شده، حالا دنبال اون هستش و مطمئن باشید که این قصه‌گویی که در واقع در ابتدای صحبتام بهش اشاره کردم توی این رمان خودش رو به شکل خیلی خیلی برجسته نشان خواهد داد که عرض کردم متأثر از شکل و ساختار هزار یک شب هست.
چقدر جذاب و واقعا چشم به راه این که هرچه زودتر به پایان برسه و به سرعت هم منتشر بشه و انشالله که خوب هم دیده بشه و جایگاه خودشو داشته باشه. و به عنوان سوال پایانی، غیر از هزار و یک شب چه متنی که ساده خوان باشه، داستانی باشه، جذاب باشه، از متون کهنمون برای مخاطبای ما پیشنهاد میکنی؟
خدمتتون عرض کنم که ما بخشی از گنجینه ادبیمون که اتفاقا داستانی و روایی هم هستش، متون منظوم هستش که حالا من اگه بخوام مثال بزنم شاهنامه یا هفت پیکر. خب اینها شاید برای خیلی از مخاطبای امروزه شاید ارتباط با اونا ساده نباشه. من دو تا توصیه دارم. یکی این که همین متون منظوم، یعنی شعرهای در واقع قرن 5 و 6 و 7 که ممکنه برای بعضی سخت خوان باشه، در واقع فرم منثور موجود هست، کتابهایی نوشته شده، مثلا شاهنامه به نثر چندین کتاب نوشته شده. اینها برای داستان نویسا و حتی برای مخاطبان عادی و داستان خوانها میتونه خیلی جذاب و کارا باشه. با این ترتیب محروم نمیشن از اون گنجینه منظوم و از شعرهای در واقع قرون 5 و 6 و 7 که به هر حال اوج داستان سرایی ما اونجا هستش. این یک نکته. و نکته دوم، من فکر میکنم دو سه تا متن منثور هم هستش که خیلی سخت‌خوان نیست و میتواند به کار در واقع داستان نویسان و کتاب خونها بیاد، از جمله عجایب نامه ها که من خودم یه پژوهشی روشون داشتم. عجایب نامه نویسی سنت بسیار عجیب غریب و درخشان است که ما توی ادبیاتمون داریم.
برای کتاب کوتاه و خیلی جذابی داشتید، من تا جایی که خاطرم هست تو صفحه بندی و ایناشم خیلی فونتش و ایناشم جالب بود و واقعا هر مخاطب عامی به راحتی میتونست اون رو بخونه تا جایی که خاطرم هست.
بله، خدمت رو عرض کنم که این عجایب نامه ها میتونه خیلی خیلی برای مخاطبان جذاب باشه و من میکنم داستان نویسان میتونه باشه احتاط برقرار کنم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشی قربان، من هم خوشحال شدم، براتون آرزو موفقیت میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با مصطفی علیزاده، نویسنده مجموعه داستان خوابهای مشکوک. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و ستاره حمیدی صدا بردار، تا برنامه آینده که در اون یک کتاب دیگر رو به شما معرفی میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. در ادامه